تعریف جدیدی از ادبیات متعهد به وجود آورند و یکی از مضمون‌های مهم داستان‌های آنها تشریح شکست آرمان‌خواهی و روشنفکری بود. پیش زمینه پیدایش رمان در اغلب مواقع شکلگیری طبقه جدید بورژوا در جامعه است که اندیشه های اصلاح طلبانه و ملی گرایانه در میان آنها گسترش می‌یابد. در بستر این تحول فکری است که شکل‌های ادبی قدیمی انکار می‌شوند و قالب‌ها و شکل‌های جدید با ویژه رمان مجال رشد پیدا می‌کنند. فاصله های سال 1320 تا سال 1332 سال های پر از درگیری و تحرک و اعتراض بود و در بستر این گوناگونی ادبیات متنوع شکل گرفت و جریان های ادبی مختلف در کنار یکدیگر به ظهور رسیدند. از یک سو ادبیات عامه پسندانه سال های پیشین به حیات خود ادامه داد و از سوی دیگر نویسندگان جوان با تأثیر از مکتب‌های فکری و ادبی نوین ظهور کردند. در این دوران کارگران و دهقانان به عنوان شخصیت‌های داستانی جدید به آثار نویسندگان راه یافتند. نوبسامانی‌های اقتصادی در این دوران باعث شد میزان نشر کتاب در برخی از سال‌های این دوره کاهش پیدا کند و به همین دلیل بسیاری از رمان‌نویسان به ویژه آنهایی که رمان‌های اجتماعی و تاریخی می‌نویسند آثار خود را به صورت پاورقی‌های دنباله‌دار در نشریات منتشر دهند و برخی نیز به نگارش داستان‌های کوتاه روی آوردند. نوشتن داستان‌های اجتماعی و انتخاب سوژه در بین مردم عادی و خصوصا مردم فقیر از سال 1337 برابر با سال 1958 میلادی دوباره رونق گرفت. نویسندگان جوان در این موج جدید انتقاد از فقر، خرافات و قراردادهای اجتماعی را به عنوان سوژه برگزیدند. حسن میرعابدی نویسنده و پژوهشگر ادبی از این موج جدید به عنوان اجتماع‌نگری های شتاب زده یاد می کند، زیرا اغلب این داستان های اجتماعی گزارش یا عکاسی از وقایع روزمره بودند، به آنی که دید خواننده را به سطح فراتر افزایش دهد. در سال 1340 برابر با سال 1961 میلادی علی محمد افغانی با نوشتن رمان شوهر اوهو خانم یک شگفتی خلق کرد که میتوان صحنه های از آن را با آثار بالزاک مقایسه کرد. میرعابدینی ادبیات ایران پس از آن تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی را ادبیات بیداری و به خود آیی نامید و معتقد است که رمان نویسی از آن پس به شکل یک موج جدید و یک نهضت در آمد. در این رمان برخلاف رمان‌های اجتماعی اولیه، حوادث نه از طریق موعظه و استدلال بلکه با عمل و حرکت داستان بیان می شود و شخصیت های داستان مانند انسان های واقعی ترکیبی از احساسات متضادند که در اثر بروز رویدادهای داستان دیگرگون می شوند. متاسفانه رمان های بعدی افغانی نتوانستند موفقیت این اثر او را تکرار کنند. علی محمد افغانی سالهای 1342 تا سال 1357 هجری شمسی دوران حرکت ایران به سمت یک جامعه سرمایه‌داری و رشد طبقه میانه بود. در این سالها شمار دانش آموزان، دانشجویان و کارمندان ادارات افزایش یافت و پس از سالها تمایل به فرهنگ غربی، ادبیات ایران کم کم رویکرد جدید پیدا کرد که منتقد غربگرایی و در پی ایجاد رابطه واقع گرایانه با تاریخ و هویت خش بود. جاذبه داستان نویسی جوانان زیاد را جذب کرد، به طوری که در این سالها بیش از 50 نویسنده اولین کتاب خود را نوشتند و از میان آنها نویسندگان زبده نیز سربر در آوردند که آثار منسجم، متنوع و کم نظیر در تاریخ ادبیات معاصر ایران خلق کردند. یکی از نکات مهم در پژوهش و نقد ادبیات داستان ایران تحولات اجتماعی دهه 40 در ایران و به طور خاص ماجرای اصلاحات ارضی است، رویدادی که نویسندگان را به اندیشیدن و پرداختن به مسائل زندگی روستایی ترغیب کرد و گرایش ادبی جدید به وجود آورد که میرعابدینی آن را ادبیات روستایی و اقلیمی نامیده است. اصلاحات ارضی تغییرات اساسی در نحوه مالکیت زمین به ویژه زمین‌های کشاورزی بود که به دستور محمد رضای پهلوی در سه مرحله از سال 1340 تا سال 1354 برابر با سال 1961 تا سال 1975 میلادی اجرا شد. در این طرح که به انقلاب سفید هم معروف بود، مالکیت زمین‌های کشاورزی از دست مالکان بزرگ فدرال‌ها به خرده مالکی و توزیع مجدد آن بین کشاورزان منجر شد. وقتی صحبت از این اصلاحات می شود، به اختیار ذهن هر پژوهشگر به سمت تبعات اقتصادی آن و تغییر شیوه زندگی مردم می رود. گروه حتی فراتر از این می روند و آن را حرکت می دانند که تبعات غیر قابل انکار و عمیق در شیوه و سبک زندگی مردم گذاشت. اما با واسطه اجرای این تر، روستاها به عرصه های خالی و خشک تبدیل شد که روستانشینان را به فرار از آن و مهاجرت به شهر و مهمتر از آن حاشیه نشینی سوق داد. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
همراهانی گرامی، همکنون جریان شوم را میشنویم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم با موضوع سلسله برنامه بررسی آیین بهایت و آموزه های آن از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. بهاییت دین یک تو پرستانه که حسین علی نوری ملقب به بهاءالله در سده 19 میلادی بنیان گذاشت. بهایان معتقدند پیامبران از طریق فرایند ظهور تدریجی وحی به هم پیوند می‌خورند. بر اساس این فرایند خداوند آموزه های خود را به صورت پیاپی و تدریجی و با توجه به مقتضیات زمان و ظرفیت فهم بشر به او ارائه می‌کند. از همین رو ادیان سیر تکاملی می‌پیماند و ظهور ادیان را پایانی نیست. همچنین بهایان معتقدند که بهاءالله 1817 تا 1892 جدیدترین فرستاده خدا در سلسله پیامبران پیشین است و هدف از ظهور او ایجاد وحدت و صلح بین نوع بشر است. بهایان بهاءالله را موعود تمام ادیان می‌دانند. دین بهایی بر اعتقاد به خدای یکتا، یکی بودن اساساً جمعی ادیان الهی، یگانگی نوع انسان، ظهور تدریجی حقایق دینی، یگانگی و شرافت ذاتی نوع انسان، اعتقاد به حقوق برابر از جمله آزادی اندیشه برای همه انسان‌ها، برابری زن و مرد، هماهنگی علم و دین، جدای ناپذیری عبادات و خدمت، لزوم جستجوی مستقل حقیقت و رهایی از تقلید و هر نوع تعصب، اهمیت تعلیم و تربیت، لزوم رفع فقر فاحش و ثروت مفروض و محرومیت عدالت در تمام فعالیت‌های انسان تأکید می‌کند. از دیدگاه تاریخی آیین بهائیت ریشه در جنبش‌های پیشین ولی بسیار متفاوت شیخیه و باییه دارد. کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین ارشاد.
موضوع اول، نکته اول، تجربه مزدوری و اقدامات مزدورانه با بهاءالله و عبدالبها در راستای وساطت بین صهیونیست‌های مهاجر غیر قانونی که حکومت عثمانی دقیقاً خدمت شما عرض شود که سال 1285 که آقای بهاءالله تبعید شد به ادرنه و حالا استانبول و ادرنه و از اونجا تبعید شد به فلسطین، در واقع از اون موقعی که حضور پیدا کرد در فلسطین که اصلا حضور بهاءالله و عبدالبها به خاطر ایجاد قانون و حمایت از شکلگیری یک قانونی در کنار کانال سوئز، دقیقا 1285 کانال سوئز درست شد و جاده ابریشم از داخل ایران رد می شد، جاده ابریشم در واقع تعطیل شد و مشکلات ایران هم از همون موقع به بعد مضاعف شد و اینها به حالا اسنادش رو من میگم که به سفارش سفیر انگلستان در حکومت عثمانی اینها تبعید شدن تا این قانون ایجاد شه. بهاءالله و عبدالبها در کسوت امام جمعه و امام جماعت مسلمین زمین‌های مسلمانان رو چه غیر قانونی بود فروش اینها به صهیونیست‌های مهاجر یا یهودیان مهاجر، خود حکومت عثمانی غیر قانونی اعلان کرده بود که در واقع بسترسازی ایجاد اسرائیل عبدالبها بود و محورش عبدالبها و بعد شوقی همراه با بهاءالله. خب اینجا آقا به ما ربطی داره نداره، حالا اینجا به بعدش رو من توضیح میدم. و به ثمر رسیدن این تلاش ها سال 1948 در قسمت دوم عزیزان شاهد خواهند بود، اینجا به بعدش دیگه مستقیم به ما ربط داره. بعد اینی که اسرائیل در واقع غصب کرد سرزمین فلسطین رو، در این قسمت عزیزان شاهد این اسناد خواهند بود که دقیقاً از سال 1948 که 1327 شمسی بود که اسرائیل اشغال کرد فلسطین رو، بلافاصله ساختار اطلاعاتی ایجاد کرد و همان تجربه‌ای که بهاءالله عبدالبها و شوقی در گرفتن زمین و به نیابه برای یهودیان مهاجر و صهیونیست ها اقدام کردن در واقع راست کار اینها بود، همان تجربه رو اینها اومدن و بر عهده ساختار تشکیلات بهائی گذاشتن. یعنی اینجا شما شاهد ایجاد شبکه، یعنی همزمان 1951 شاهد خواهید بود که موساد بلافاصله درست شد، نهاد اطلاعات امنیتی تشکیلات بهائی درست شد دقیقا 1951 و محور فعالیت تحرکات موساد توی ایران بود و از ایران به اقصا نقاط جهان شعبه ایجاد شد.
تشکر میکنم از همراهی شما. تا برنامه های بعدی همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، در این لحظه تکرار راز تندرستی را میشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست، عرض سلام دارم خدمت شما شنونده محترم که به برنامه راز تندرستی گوش میدید. لوزه سوم چیست؟ این موضوعی است که به اون میپردازیم. جناب آقای دکتر کامران نیازی، متخصص گوش و حلق و بینی، کارشناس برنامه، که اظهاراتشون به سمع شما عزیزان خواهد رسید. لوزه سوم چیست؟ در پشت گلو چهار عضو کوچک وجود دارد که در مراحل اول نوزادی در مقابل عفونت از انسان دفاع می کنند. این بافت ها عبارتند از لوزه های چپ و راست، قاعده زبان و لوزه سوم. لوزه سوم در بالای لوزه ها و پشت بینی قرار گرفته است. آنها از زمان تولد تا 4 سالگی بزرگتر شده و پس از آن به تدریج کوچکتر می شوند و در دوران بزرگسالی به طور کلی ناپدید می شوند. علائم لوزه سوم چه چیزهایی هستند؟ لوزه سوم بزرگ باعث انسداد بینی می شود. کودکان مجبور به تنفس از طریق دهان و یا خور و پف در هنگام خواب می شوند. در برخی موارد بزرگ شدن لوزه سوم با افزایش مایع در داخل گوش میانی همراه است. گاهی اوقات لوزه چپ و راست و لوزه سوم بزرگ شده باعث بروز اختلالی به نام آپنه خواب شده که در این وضعیت تنفس کودک در خواب به صورت موقتی قطع می شود. چه وضعیت‌های دیگری می توانند باعث انسداد بینی کودکان شوند؟ ورم مخاط بینی. در برخی از کودکان این وضعیت با آسم و اگزما در ارتباط است. دو، انحراف سپتوم بینی. این حالت می تواند به صورت مادرزادی باشد و یا اینکه بر اثر ضربه به بینی به وجود بیاید. سه، وجود یک جسم خارجی در بینی. آیا درمان لوزه سوم الزامی است؟ در برخی موارد می توان لوزه سوم بزرگ را به حال خود رها کرد تا با بزرگتر شدن کودک به صورت خود به خود از بین برود. اما زمانی که لوزه سوم بزرگ باعث بروز آپنه خواب و یا مشکل در مایع گوش میانی شود، معمولاً پزشک توصیه می کند که لوزه سوم برداشته شود. عمل لوزه سوم چگونه است؟ عمل جراحی لوزه سوم از طریق دهان انجام می شود. این عمل جراحی ساده بوده و تنها چند دقیقه طول می کشد. آیا راه دیگری برای درمان لوزه سوم وجود دارد؟ هیچ روش درمانی مؤثر دیگری برای لوزه سوم بزرگ وجود ندارد. و نکته دیگر اینکه آیا برداشتن لوزه سوم می تواند باعث بروز مشکل خاصی شود؟ هیچ مدرکی دال بر به وجود آمدن هر گونه مشکلی بعد از برداشتن لوزه سوم در کودکان وجود ندارد. عزیزان شنونده، در این قسمت از وقت برنامه میشنویم به اتفاق شما صحبت‌های کارشناسی آقای دکتر کامران نیازی، متخصص گوش و حلق و بینی رو.
لوزه سوم که به اسم آدنوئید هم شناخته میشه برای اینکه تقریب ذهنی بشود، ما اگر عزیزان شنونده حتی به داخل دهان خودشون نگاه کنن، ما دو تا لوزه کامی داریم که در دو طرف حلق واقع شده و لوزه سوم که بهش اصطلاحاً لوزه حلقی گفته می شود در پشت زبان کوچک چسبیده به سقف قسمت عقبی بینی هست و به خاطر اینکه این دو تا لوزه های کامی لوزه اول و دوم هستن به هر شکل، اون می شود لوزه سوم. اما اینکه آیا لوزه چهارم پنجم هم داریم؟ بله، برای اینکه ما دو تا لوزه هم در پشت زبان داریم به اسم لوزه های زبانی معروف هستن و تعداد بسیار زیادی غدد لنفاوی و بافت لنفاوی منتشر در تمامی پشت بینی و عقب حلق وجود داره که تمامی اینها سیستم دفاعی بدن ما رو در ورودی هوا از طریق بینی و غذا از طریق دهان کنترل میکنند و ایمنی ما از همین طریق تأمین میشه. در واقع اینها سربازانی هستن که به بدن اطلاع میدن فلان ماده وارد شده، ممکن است که به حال بدن مضر باشد یا نباشد و آمادگی دفاعی رو در انسان ایجاد بکنند. اگر چنانچه در حالت عادی اینها عمل کرده معمولی خودشون رو داشته باشند، سیستم ایمنی رو کمک میکنند و بدن رو در بیماری ها حفاظت میکنند. ولی متاسفانه گهگاهی این سیستم به هم میخوره، یعنی اندازه این لوزه ها به هر دلیلی بزرگتر بشود، بهش میگیم بزرگی لوزه سوم، که این بزرگی لوزه سوم یا حتی بزرگی در لوزه های دیگر مثل لوزه های کامی سبب می شود که انسدادی در این مسیر ایجاد بشود که خب علائم اختصاصی خودش رو می دهد. تو اینجور موارد ممکن است که لوزه حتی کارکرد طبیعی خودش رو هم از دست بدهد، علائمی که توسط این لوزه سوم بزرگ شده اتفاق میفته. در حقیقت من اینطوری برای تقریب ذهن عرض بکنم، مثل یه توپ تخم مرغی که پشت بینی ما قرار گرفته باشه، توی مسیرهایی که از اینجا هوا عبور میکنه یا ترشحات عبور میکنه انسداد ایجاد میکنه. اولین علامت انسداد مزمن بینی است. انسداد حاد مثل سرماخوردگی که ویروسی و غیره هست شایع‌ترین علته، ولی انسداد مزمن بینی به خصوص در اطفال شایع‌ترین علتش همین بزرگی لوزه سوم هست. بچه دیگه از طریق بینی نمیتونه نفس بکشه، مجبور است که روی بیاورد به تنفس دهانی. ابتدا اینکه این لوزه سوم آهسته آهسته بزرگ میشود، پدر و مادرها به ما ذکر میکنند که بچه ما مثلا ماهی یک بار سرما میخورد ولی شب که میخوابید تنفسش خوب بود. این مسیر که لوزه سوم یواش یواش داره بزرگ میشه، دقت بکنید، حالا میگن بعد از چند ماه شب که میخوابید صدای تنفسش رو میشنیدیم، به اصطلاح خودمون خورخور میکرد بچه. بعد میگن که خب یه چند ماهی هم اینطوری بود، تا الان اونا خوشحالن، البته اشتباهن، میگن خوشبختانه دیگه الان دو سه هفته ایست که دیگه خورخور قطع شده. این خورخور قطع شده اگرچه علائم خوشحال کننده ای میتواند باشد، ولی میتواند علامت این باشد که این انسداد متاسفانه انقدر کامل شده که دیگه مسیر عبور هوا به صورت کامل از طریق بینی مسدوده و بچه ناگزیره که دیگه از دهان تنفس بکنه. وقتی به این نقطه رسید دیگه تنفس دهانی شده است و انسداد بینی کامل شده. صد البته بچه دیگه خورخور نمی کنه، اما این علامت خوبی نیست و بایستی که دنبال این باشیم که ببینیم چرا این انسداد به صورت کامل اتفاق افتاده. در مورد علائم دیگری، این مسیر هوایی بود مسدود شد، چون بینی ما مسیر ترشحات سینوس ها هم هست. اگر چنانچه از داخل سینوس ها این ترشحاتی که به صورت روزانه برای مرطوب کردن هوای تنفسی ما ساخته می شود سر راهش به مثل یک سدی گرفته بشود به عنوان لوزه سوم، یواش یواش این کودک مبتلا به سینوزیت می شود یا سرماخوردگی هایی که می گیرد همشون بدون استثنا تبدیل به سینوزیتی می شود که دیگه بهبود نمی یابد. چرا؟ چون ترشحات تخلیه نمی شود. حالا بچه چه علامی پیدا میکنه؟ تا الان فقط خورخور شبانه داشت یا تنفسش دهانی بود، از حالا به بعد میبینیم که بینی ترشحات چرکی هم پیدا کرد در این بچه. ترشحات چرکی که ممکن است ماها و یا سالها حتی درمانهای آنتیبیوتیکی مختلف بگیرن بدون اینکه توجه بشود که چرا این بینی ترشح چرکی دارد و با قطع آنتیبیوتیک متاسفانه دوباره این ترشح چرکی برمیگردد. یه مدتی مثلا یه هفته دو هفته توی بعضی بچه ها بلافاصله بعد از قطع دارو میبینیم که این ترشحات برگشت. علت اون است که مسیر روان شدن مایعاتی که داخل بینی و سینوسای ما هست در پشت حلق مسدود شده. به همین ترتیب یک راه دیگری ما برای تهویه گوش هامون داریم که اگر ترشحات از داخل اونها هم نتواند به داخل حلق راه پیدا بکند و این لوزه سوم یا آدنوئید مسیر اون رو هم بسته باشد، مایع در داخل گوش ما جمع می شود، گوش ما تهویه نمی شه و اینجا شایع ترین علت کاهش شنوایی کودکان ما متاسفانه شکل می گیره که میگیم گوش میانی آب آورده اصطلاحاً، یا اینکه مبتلا به عفونت مایع داخل گوش میانی شده است. باز از علائم این کاهش شنوایی میتواند باشد درد گوش در اطفال میتواند باشد، یه دردهای گنگی که بچه در دو طرف سر احساس میکند. گهگاهی حتی بچه ها 3 تا 4 ساله نمیتوانند این رو اظهار بکنند. علائم بیقراری، بی اشتهایی، حتی عدم تحمل. میبینه بچه من امروز حال نداره، نمیدونم چشه، تبم نداره ولی حال خوشی ندارد. اینها یا اینکه بچه های مدرسه مثلا از کلاس اول و دوم اینها بیقرارن، سر کلاس نمینشینن، گوش نمیدن، اینها میتواند یک علائم ساده‌ای باشد که این مسیر مسدوده و این بچه یا کاهش شنوایی دارد یا مشکل تجمع ترشح تو سینوساش دارد. یکی از علائم شایعی که خیلی بهش اهمیت داده نمیشود بوی بد دهانه. بسیاری از پدر مادرها ذکر میکنند که بچه ما صبح که از خواب پا میشه بسیار بوی بدی از دهانش متصاعد میشه، غیر قابل تحمله. و بعد خب یه خورده که غذا میخوره به اصطلاح این بو مرتفع میشه یا گهگاهی هم حتی باقی میماند. علتش هم همین است که لوزه سوم در پشت حلق مسیر رو بسته، تنفس این بچه ها دهانی میشود و این تنفس دهانی با خشک شدن بزاق در طول شب باعث این بوی بد دهانی میشود که حالا با خوردن یه مقدار صبحانه یا آب یا غیره میتواند مرتفع بشه. اینو بایستی پدر مادر بهش توجه بکنن. نکته دیگری که خیلی مهمه این است که لوزه سوم بعد از اینکه انسداد کامل رو در مسیر بینی ایجاد کرد و بچه و کودک رو مجبور به تنفس از راه دهان میکند، چند تا اتفاق بد دیگه میفته. اولین اتفاق این است که خب مسیر طبیعی تنفس از طریق بینی منتقل شده به دهان. دهان به صورت عمومی برای تنفس سازگاری پیدا نکرده، برای همین جزو علائم شایع باز پوسیدگی های دندان این تنفس دهانی به جز بوی بد دهان. علامت دیگری که باز موجب تعجب است این است که به تدریج و با طول کشیدن این تنفس دهانی آرام آرام کام این بچه ها گود میشه، دندان ها به هم میریزند، ردیف بودن اونها خراب میشه به دلیل اینکه استخوان کام رشد متناسبی پیدا نمیکنه. چون کام گود میشه، انحنای کام از بین میره و این دندون ها جابجا میشن و ردیف بودن دندون ها به هم میریزه. در طولانی مدت حتی شکل صورت این بچه ها هم به هم میریزه. اونها تقریبا 50 سال است، بیش از 50 سال است که میشناسیم به اینها میگیم چهره های لوزعی، چهره لوزعی یا آدنوید فیس. به مفهوم این است که این بچه از راه دهان نفس میکشه، از راه بینی نمیتواند نفس بکشه، آرام آرام لب بالای خود بلند میشه، دندانهای به اصطلاح خرگوشی، دوتا دندون جلو در کام با در سقف دهان به سمت جلو رشد میکنن. در حقیقت یک مسیر اضافی رو بدن میخواهد درست کنه برای این تنفس نابجا که تو این بچه ها وقتی که به این مرحله برسه متاسفانه دیگه غیر قابل برگشته. یعنی حتی ما اگر بریم لوزه سوم رو هم برداریم، جداگانه بایستی که به توسط ارتودونتیست، توسط دندان پزشکان دندان اصلاح شود، اون آرک دندانی اصلاح شود، ردیف بشود و این مشکلاتی که در اثر انسداد طولانی مدت در مسیر بینی اتفاق افتاده به وسیله اعمال جراحی مختلف اصلاح کنیم.
خب وقتی این برنامه به اتمام رسید، قدردانی میکنم از اینکه به این برنامه گوش دادید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
همراهان گرامی، هم اکنون برنامه سیاسی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
مجله خبری.
با نام یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی و مجله خبری، خوش آمدید. بیانات رهبر انقلاب اسلامی در باره ضربات ایران به آمریکا و رژیم صهیونیستی و تاکیدشان بر پیروزی حتمی ملت ایران مورد توجه رسانه‌های جهان عرب قرار گرفت. با گزارش پارس توده به نقل از ایرنا، رسانه‌های جهان عرب با پوشش گسترده بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه و رئیسان دادگستری‌های سراسری ایران پرداختند. شبکه تلویزیونی الجزیره ضمن پوشش بیانات رهبر انقلاب اسلامی به نقل از ایشان گزارش داد: پاسخ ما به هر گونه تجاوز دشمن همواره کوبنده و محکم بوده و حتی میتوان ضربه بزرگتر از این نیز وارد کرد. ما چی در میدان دیپلماتیا و چی در میدان نظامی هرگاه وارد شویم، با دست پور و با آمادگی کامل وارد خواهیم شد. شبکه تلویزیونی المنار به نقل از حضرت آیت الله خامنه ای گزارش داد ملت ایران با همه اختلاف سلایق سیاسی برای دفاع از ایران عزیز متحد شد. اگر رژیم صهیونیستی خم نشده و قادر به دفاع از خود بود، این گونه به امریکا متوسل نمی شد. المنار افزود امام خامنه ای تاکید کردند ما دشمن صهیونیستی را غده سرطانی و امریکا را جنایتکاری حامی آن می دانیم. شبکه تلویزیونی المیادین در گزارش به نقل از رهبر انقلاب اسلامی افزود حمله دشمن نشان داد که محاسبات برخی افراد در زمینه های سیاسی و امثال آن صحیح نیست. چهره و اهداف پنهانی دشمن متجاوز برای مردم ایران آشکار شد. المیادین به نقل از آیت الله خامنه ای تصریح کرد اگر رژیم صهیونیستی شکست نخورده بود این گونه به امریکا متوسل نمی شد، اما فهمید که از عهده جمهوری اسلامی بر نمی آید. حجم ضربات به امریکا نیز بعداً مشخص خواهد شد و می توان ضربه بزرگتر از این وارد کرد. پایگاه خبری العهد لبنان نیز به نقل از حضرت آیت الله خامنه ای گزارش داد ملت ایران یقیناً پیروز خواهد شد. العهد به نقل از رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود اگر دشمن صهیونیستی خم نشده و قادر به دفاع از خود بود این گونه به امریکا متوسل نمی شد. محاسبات دشمن در تجاوز به ایران اشتباه بود. ما دشمن صهیونیستی را غده سرطانی و امریکا را جنایتکاری حامی آن می دانیم. شبکه تلویزیونی العهد عراق نیز بخشی مربوط به تضمین پیروزی ملت ایران در بیانات حضرت آیت الله خامنه ای را پخش کرد که فرمودند همه بدانند که خداوند طبق آیه و لینصرن الله من ینصره نصرت خود را بر ملت ایران و ذیل نظام اسلامی و چتر قرآن و اسلام تضمین کرده و این ملت یقیناً پیروز خواهد شد. خبرگزاری سبای یمن نیز به نقل از رهبر انقلاب اسلامی گزارش داد با وجود آنکه رژیم صهیونیستی را سرطان و امریکا را به خاطر پشتیبانی از آن جنایتکار می‌دانیم ولی ما به استقبال و پیشواز جنگ نرفتیم، اگرچه هرگاه دشمن حمله کرد پاسخ ما کوبنده و محکم بود. این خبرگزاری همچنین به نقل از ایشان نوشت ضربه متقابل ایران به حمله امریکا ضربه بسیار حساس بود. شبکه تلویزیونی العربیه عربستان هم به نقل از رهبر انقلاب اسلامی گزارش داد ایران آماده پاسخ به هر گونه حمله نظامی جدید است و تهران قادر است ضربه محکمتر به دشمنان وارد کند. این شبکه به نقل از حضرت آیت الله خامنه ای افزود مرکز مورد تهاجم ایران مرکز فوق‌العاده حساس امریکا در منطقه بود و هرگاه سانسورهای خبری برطرف شود مشخص خواهد شد که ایران چه ضربه بزرگی وارد کرده است. البته ضربه از این بزرگتر هم میتوان به امریکا و دیگران وارد کرد. رهبر انقلاب اسلامی در سخنان اخیر خود در روز چهارشنبه گذشته ضمن تحلیل کار بزرگ ملت ایران در جنگ تحمیلی اخیر و نقش براب شدن محاسبات و نقشه‌های متجاوزان به اتحاد عظیم ملت ایران با همه اختلاف سلایق سیاسی و تفاوت وزن مذهبی برای دفاع از ایران عزیز اشاره و تأکید کردند، وظیفه همه حفظ این اتحاد ملی است. خسارت های رژیم صهیونیستی از جنگ ادامه دارد. رسانه های رژیم صهیونیستی از افزایش خسارات ناشی از جنگ در رژیم صهیونیستی خبر دادند. بنابر اعلام این رسانه ها درخواست غرامت تا 7 میلیارد دلار در این سرزمین ها افزایش یافته است. این رژیم برای جبران خسارات خود حالا دست به دامن ایالات متحده آمریکا شده است. با گزارش در این زمینه همراهی ما باشید.
اعترافی دیگر بعد از شکست در یک جنگ تحمیلی. وبگاه نظامی اسرائیل دیفنس در تازه ترین گزارش خود اعتراف کرده که ایران پالایشگاه حیفا را به طور کامل نابود کرده است. این پالایشگاه که بیش از 40% بنزین این رژیم را تامین می کرد حالا برای بازسازی به بیش از 6 میلیارد دلار نیاز دارد.
اینا یک میدان گازی مهم دارند که میدان لیبیاتان هست. در همین مدت فقط 2 هفته‌ای که در واقع این میدان تعطیل شد کلا، امکان تولید براش فراهم نشد، روزانه چیزی حدود 12 میلیون دلار خسارت فقط از این محل وارد شد.
با از بین رفتن بزرگترین میدان گازی این رژیم به نام لویاتان، 70% تولید برق در نیروگاه‌های این رژیم دوچار مشکل شده و
بیش از 100 میلیون دلار برآورده خساراتیه که فقط به بخش نیروگاهی اسرائیل اومده و وارد شده.
تا پایان جنگ تحمیلی 12 روزه به ایران، این رژیم روزانه 760 میلیون دلار خسارت دیده است.
منابع داخلی در واقع رژیم صهیونیستی هم مکرره رو این تاکید دارن بر مبنای آمار اطلاعاتی که وجود داره، این رقم چشمگیریه، یک چیزی در حدود 2 میلیارد دلار در 3 روز.
طبق داده های اداره آمار این رژیم، تولید رژیم صهیونی بعد از طوفان الاقصا 0.6% و صادرات نیز 5.6% کاهش داشته است.
فقط 6 میلیارد دلار خسارتی است که بابت تلفات باید اینها پرداخت بکنند.
این جنگ ها حالا رفته رفته برای هر کدام از ساکنان ناامنی را تداعی می کنند.
حداقل 15,000 نفر از راه های زمینی و دریایی و حتی طریقی که می تونستن فرار کردن.
اما خسارت های ناشی از این جنگ برای رژیم صهیونی تنها مختص به این روزها نیست.
مؤسسه رند در واقع پیش بینی کرده که خسارت‌های غیر مستقیمی که این جنگ در 10 سال آینده به اقتصاد رژیم صهیونیستی وارد می‌کنه بالغ بر 400 میلیارد دلار.
خساراتی که رشد اقتصادی این رژیم را 1.6% کاهش داده و منجر شده تا
میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2025 در اثر این حمله‌ای که کرده حدود 8 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
آدام بلومبرگ، معاون مدیر اقتصادی فدراسیون کارگری اسرائیل گفته مشاغل در طول درگیری 12 روزه با ایران بیش از 3.5 میلیارد دلار ضرر کردند. این ضررها روز به روز افزوده شده و برآوردها نشان می‌دهد در کل این جنگ تا به امروز برای رژیم صهیونی 15 میلیارد دلار تمام شده است. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
مشاوری سابق ترامپ گفت آتش بس بیشتر برای نجات اسرائیل بود. گزارش شبکه 3 تلویزیون ایران را در این خصوص میشنوید.
صهیونیستی در حمله به ایران شکست خورد.
This fire was as much to save Israel. That's the hidden story here. They bit off way more than they could chew. They were played out as far. Yesterday was a brutal day for the citizens of Israel. Took horrible incomings.
بیایید با هم رسانه‌های صهیونیستی رو بررسی بکنیم. هارتس، نشریه معروف اسرائیلی، رسماً از عبارت out of reach یعنی اهداف رژیم صهیونیستی از حمله به ایران از دسترس خارجه و آخرش هم معلوم نشد که رژیم به اهدافش دست پیدا کرد یا نه. حتی لیبرمن، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی، رسماً اعتراف میکنه که ما در جنگ با ایران از آیت الله خامنه ای شکست خوردیم.
نحن لم نحقق الحسم طالما بقي هذا النظام والحرس الثوري والخامنئي يمثلون القيادة الإيرانية، فإن كل نفس يتنفسونه وكل ما يفكرون فيه وكل الأجواء والنقاش هناك حول حرب الانتقامية ضدنا.
نه تنها لیبرمن نسبت به این مسئله اعتراف میکنه، بلکه من میخوام یک نظرسنجی رو به شما نشون بدم که به صراحت عنوان میکند که شرایط در نبرد رژیم صهیونیستی با ایران به چه صورت بوده است. تقریبا 161,000، بیش از 161,000 نفر در این نظرسنجی شرکت میکنند و عملا عنوان میکنند 59% طبق آن چیزی که در تصویر میبینید اعلام میکنند که اسرائیل در مقابل ایران شکست خورده است و عملا این ایرانی ها بودند که تونستن رژیم صهیونیستی رو شکست بدن. موضوع به همینجا ختم میشه. حتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، رسما اعلام میکند ضرباتی که ایرانی ها به رژیم صهیونیستی وارد کردن دردناک بوده و رژیم نتونسته به اهدافش دسترسی پیدا کنه.
Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings.
موضوع ترامپ به همین جا ختم میشه. حتی زمانی که خبرنگارهای CNN، حتی سایر رسانه‌های آمریکایی گزارش تحقیقی منتشر می‌کنند که آمریکا هم حتی در خصوص حمله به برخی مواضع، برخی تأسیسات هسته‌ای ایران نتونسته به اون اهدافش دسترسی پیدا کنه، ترامپ رسما عنوان میکنه که خبرنگار CNN رو باید اخراج بکنید، از عبارت این که او رو مثل سگ بیرون بندازید استفاده میکنه.
جنگ نمیتونه تغییر رژیم بیاره، این روش جواب نمیده. کاری که ما میتونیم بکنیم به نظرم اینه که آرمان آزادی رو تا جایی که میتونیم جلو ببریم.
همون درخواستایی بود نخست وزیر سابق بنت از ایرانی ها میخواست به خیابون ها بیاد.
من نمیتونم مسئولیت گفته ها یا کارهای کسایی رو که توی گذشته در قدرت بودن بر عهده بگیرم. سیاستمدار زیاد داریم که گاهی لازمه یه چیزی بگن که خب میگن.
فقط اون نبود، نخست وزیر نتانیاهو هم نشانه های بروز میداد.
خب نخست وزیر نتانیاهو هم مثل من الان با امید و شور زیادی صحبت میکرد. از اینکه دنیا تغییر میکنه، رژیم ایران هم تغییر میکنه. این یه آرزوئه ولی نمیتونه هدف نظامی باشه. واقعا تا حالا جایی بوده که این اتفاق افتاده باشه؟ من که بعید میدونم. این راه جواب نمیده.
همین مسئله باعث شد که نتانیاهو با چهره درهم بیاد رو خرابه های اسرائیل بیسته.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه‌ها و خبر و گزارش‌ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20989358756735 و یا 20989334254596 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش‌ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه‌های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خب دوستان شنونده، کم کم به پایانی برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی را خواهید شنید.
خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. درود و سلام بر شما همراهان برنامه حکایت های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما همراهان و خوبان هستیم. از اینکه ما را می شنوید خرسندیم. گروهی از ناپروایان فرومایه به مخالفت صوفی برخواستند و دشنام‌ها به وی دادند و بزدند و بیازردند. شکایت از بیتاقتی پیش پیر طریقت برد که چون این حالی رفت. گفت: ای فرزند، دلق درویشان لباس خوشنودی است در برابر هر حادثه. هر کس در این جامعه بار ناکامی نبرد، درویش نیست و ادعایش باطل است و جامعه درویشی بر وی ناروا. دریای فراوان نشود تیره به سنگ، عارف که برنجد تنکاب است هنوز. گر گزندت رسد تحمل کن که به عفو از گناه پاک شوی. ای برادر، چو خاک خواهی شد خاک شو پیش از آن که خاک شوی. یکی از وزرا به دیدن زنون مصری رفت و از او خواست که همت و اراده‌اش را در خدمت سلطان تقویت کند، زیرا او دائما در تلاش برای خدمت به سلطان است و به خوبی او امید دارد و از عذابش می‌ترسد. زنون به شدت گریه کرد و گفت: اگر من خداوند را با تمام وجودم مانند تو که برای سلطان این گونه نگران و متعهدی پرستش می کردم، از جمله بندگان صالح می شدم. گر نه امید و بیم راحت و رنج، پای درویش بر فلک بودی. ور وزیر از خدا بترسیدی، همچنان که از ملک ملک بودی. پادشاهی دستور داد تا بیگناهی را بکشند. آن شخص به او گفت: ای پادشاه، به خاطر خشم تو بر من خود را آزار نده که این عذاب بر من زود گذر خواهد بود و عواقب آن برای تو باقی خواهد ماند. دوران بقا چو باد صحرا بگذشت، تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت. پنداش ستمگر که جفا بر ما کرد، در گردن او بماند و بر ما با بگذشت. ملک را نصیحت او سودمند